قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آغاز میکنیم. اون حضرت در مقام و منزلت قرآن میفرمایند: اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. هنگامی که یکی از شماها دوست داره با پروردگار خودش سخن بگویه، پس قرآن بخونه. و اما در برنامه امروز ادامه آیات سوره نازعات رو داریم که آیه 37 رو در برنامه قبل با هم صحبت کردیم. از ادامه این آیه با هم در این برنامه صحبت میکنیم. در ابتدا به تلاوت این آیات گوش بکنیم. سیر آیات در برنامه‌های قبل به این ترتیب بود که خداوند بعد از بیان مقام و منزلت انسان و اینکه همه نعمت‌های دنیا برای هدایت و تربیت انسان آفریده شده، از آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها، حیوانات و سایر نعمت‌های دیگر پروردگار برای اینکه انسان بتواند از این زمان کوتاه عمر دنیوی خودش بالاترین بهره‌ها رو برای هدایت و کمال جوهری انسانی خودش در مسیر توحید بهره ببره. در آیه 34 پایان این نظام رو با آیه شریفه فإذا جاءت التامة الکبرى بیان فرمود که هنگامی که اون داهیه عظیم و تامه کبرا که فراگیر است و همه چیز رو در زیر پوشش خود میبرد و هر انسانی و هر موجودی در درون خود فرو میرود و به بیرون خود توجهی نمی کند به دلیل عظمت اون روز که فرمود لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، که هر کس در اون روز یک موقعیت و شأنی دارد که او را از توجه به غیر خود باز می‌دارد. انسان‌ها دو گروه می‌شوند. گروهی رو در برنامه قبل اشاره کردیم که فرمود فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا. گروه دوم رو اگر فرصت بکنیم در این برنامه به او اشاره خواهیم داشت که از آیات 40 به بعد به این گروه و وضعیت او اشاره می‌فرماید. در برنامه قبل توضیح دو آیه 37 و 38 رو عرض کردیم که فرمود فاما من تقا، و اما اون کسی که طغیان بکند و حریم شکن باشد و حریم ادب بندگی و ادب حفظ مقام و منزلت مولای خود را حفظ نکند و در نتیجه حیات دنیا را بر حیات اخروی برگزیند و انتخاب کند، فإن الجحیم هی المأوى. در معنای دنیا هم خاطرتون هست گفتیم دو احتمال هست. یک احتمال، احتمال راجح که بیشتر اهل لغت و به یک بیان قاطبه اهل لغت این معنا رو برگزیدن که ماده دنیا رو از دنایت نو گرفتن و در نتیجه دنیا می شود عالم نزدیک در برابر آخرت که عالم دور است. ملاک در نزدیکی و دوری هم زندگی انسان هست که چون دنیا در حیات دنیوی انسان به انسان نزدیکتر نسبت به عالم آخرت، پس دنیا و زندگی دنیا به عالم نزدیک و زندگی آخرت، زندگی دیگر که بعد از دنیا برای انسان میاد معنا میشه. یه احتمال هم دادیم که گفتیم دنیا از ماده دن یعید نادنن و دنایتن باشه که در این صورت به معنای ضعف و سستی و سقوط و در نتیجه دنیا بر وزن فعلا مؤنث ادنا یعنی عالم پستر و ضعیفتر معنا بشه که به این ترتیب دنیا در برابر آخرت می شود عالمی که پایین تر و پستر هست و حیات اخروی و حیات آخرت حیاتی برتر و بالاتر. علی‌ای حال می فرماید کسی که طغیان بکند و حیات دنیا را که حیات نزدیکتر و یا پستر باشد انتخاب کند، بداند که عاقبت او فإن الجحیم هی المأوى. معنای لغت جحیم رو قبلا داشتیم و عرض کردیم که از ماده جهم و یجهم و جهمن گرفته شده به معنای برافروختن و پرشعله شدن آتش. پس جحیم بر وزن فعیل که نام دوزخ هست می شود اون مکان پر آتش و پرشعله با شراره های زیاد و زبانه های بلند. علی‌ای حال جحیم نام دوزخ یعنی اون آتش پرشعله و پر حرارت. فإن الجحیم هی المأوى، جهنم و این مکان پر آتش و پر شعله مأوى و مسکن چنین فردی است. برای اینکه لغت مأوى رو دقیق تر بررسی بکنیم، اجازه بدید با هم یک تلاوت زیبا رو گوش بکنیم تا لغت مأوى رو به حضورتون عرض بکنم. مأوى از ماده اوا یعوی اوا ان البیت گرفته شده به معنای در خانه فرود آمدن و یا مورد محبت و رحمت واقع شدن هست. آواهو به معنای اینکه او رو پناه داد و به منزل فرود آورد. اوا الی کذا یعنی به اون شی منظم شد. بنابراین میشه اینطور نتیجه گرفت که معنای اصلی ماده اوا یعوی به معنای سیر و بازگشت به یک مکانی که شخص در اون مکان مستقر و ساکن میشه. پس مأوى میشه همون مکان استقرار و نتیجه سیر و مکان سکنایی که رابطه مأنوسی با ساکن خودش داره. مثلا خانه مأواست برای انسان و به همین قیاس لانه برای حیوانات مأوى محسوب میشه. از اینجا میشه نتیجه گرفت که طبعا بین لانه و حیوان یا خانه و انسان لازم هست که یک رابطه مأنوسی وجود داشته باشه، یعنی مکان آرامش و استقرار انسان باشه و الا خانه و کاشانه اون انسان و یا اون حیوان محسوب نمیشد. در اینجا این سوال مطرح میشه که اگر مأوى به این معناست، یعنی مکان استقرار و آرامش و پناهگاه و مسکن، پس چطور پروردگار درباره طاغیان میفرماید فإن الجحیم هی المأوى، به عبارت دیگه مأوا یک معنای ارزشی داره، یعنی اون محلی که انسان با اونجا انس داره. چگونه می شود که در این آیه بفرماید جهنم اون مأوا و مسکن و مأنوس انسانهای طاغی است؟ پاسخ باز با دقت در همین لغت برمیاد، به این ترتیب که بگوییم این مسیر عاقبت طاغیان به این معنا که کسی که طاغی شد و تجاوزگری در برابر پروردگار رو آغاز کرد، این در لغت یعنی حریم بندگی رو حفظ نکرد و دائما آلوده به هواها و گناهان شد. البته در آغاز که طغیان میکنه و طغیان برای او مستقر نشده، اعراض از پروردگار و گناه برای او حال محسوب میشه، یعنی یک صفت زود گذره. ولی در اثر تکرار کم کم ملکه و بعد مستقرتر در ذات و باطن روح او مستقر میشه، گویی که جوهره ذات او انس با گناه و اعراض از حق میشه. و البته مأنوس با گناه در قیامت طبیعی است که اگر این حال ذاتی او شده باشه و به عبارت دیگر فصل مقوم او بشه، این دیگه با آتش و جهنم مأنوسه. چرا؟ چون حقیقت گناه و انس با فساد و پشت کردن به مولا، واقعیتش همون انس با آتش و اعراض از نعمتهای اخرویه. همونطور که خاطرتون هست گفتیم رابطه بین دنیا و آخرت رابطه ظاهر و باطن یک حقیقته. کسی که در دنیا اعراض از حق کرد، یعنی اعراض از بهشت کرد و رو به گناه آورد، یعنی رو به جهنم آورد. گناه اول برای او حال بود، خب با توبه زود گذر بود. کم کم با تکرار گناه، گناه برای او ملکه شد. در این حال با زحمت مثل عادتهایی که ملکه میشه از او برداشته میشه. ولی بعد از مدتی که دیگه انقدر غرق در گناه شد که گویی یک پارچه گناه شد و گناه ذاتی او شد و صورت او شد در حقیقت، این انسان آتش و جهنم ذاتی او شده. و به این ترتیب پس مأوا یعنی اون محل استقرار و نتیجه سیر هر کس که به اونجا منتهی میشه، مثل خانه‌ای که نتیجه و پایان سیر روزانه انسانه، نتیجه و پایان سیر طاغی و تجاوزگر در دنیا و اون کسی که مأنوس با گناهه و با فساد آرامش پیدا کرد در دنیا، این انسان با چهره حقیقیش در قیامت آشکار میشه و در نتیجه پایان حرکتش به سوی جهنم و البته به جهنم هم انس گرفته، چنان که با گناه انس گرفته. پس این که می‌فرماید مأوای طاغی در قیامت در جهنم است، از این جهت است که طاغی ذاتی او اعراض از حق و آرامش به گناه و مأوای او که گناه بود در دنیا، در قیامت هم مأوای او حقیقت گناه که جهنم و آتش جهنم هست خواهد بود. لذا می‌فرماید و برزت الجحیم لمن یرا، جهنم آشکار میشه برای اون کس که جهنم رو ببینه. حالا فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا، پس اون کسی که طغیان کند و حیات دنیا را در برابر حیات آخرت در زندگی دنیا انتخاب کند و سیر حرکتش به سوی دنیا و پستی ها و سفلی باشه، در برابر آخرت که سیر حرکت او سیر به سوی متعالی ها و کمال هاست، طبیعی است که این انسان در قیامت هم فإن الجحیم هی المأوا خواهد بود.
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
با سیاقی که در آیات قبل عرض شد به خوبی میتوان آیات 39 به بعد رو سیاقش رو حدس زد، یعنی اینکه میفرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، و متقابلا اون کسانی که از مقام رب خود واهمه دارند و در نتیجه نفس خود رو از پلیدی ها و زشتی ها نهی کردند بدانند که به سوی کمالات سیر کردند و این کمالات توحیدی در نهایت به فإن الجنة هي المأوى ختم میشه. با توجه به اینکه فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، بنده به چند لغت کوتاه آیه 40 اشاره میکنم و سایر لغات رو در برنامه بعد به محضرتون عرض میکنم. فرمود و اما من خافه، اما از ادات شرط و بر سر جمله شرطی هم طبعا میاد، برای تأکیدم معمولا استعمال میشه. پس اما، یعنی و اما اون کسی که این گونه است، نتیجه اش فإن الجنت هی المعباس، و اون گروه قبل هم گروه تفصیلی مقابل و قسیمش هست که فاما من تقاست. من هم قبلا داشتیم اسم موصول کسی که خافه از ماده خافه یخاف و خوفن و خیفتن به معنای ترسیدن، پرهیز کردن و ناامن بودن. البته در کتاب کلیات ابوالبقا به نقل از کتاب لغت التحقیق خوف رو به معنای دقیق تر، یعنی به اون قصه‌ای که به واسطه انتظار مکروهی به انسان دست میده معنا میکنه، و البته حزن به اون قصه‌ای میشه که در اثر از دست رفتن چیز مطلوبی ایجاد میشه میگن. پس نتیجه میگیریم که معنای خوف در مقابل امن، یعنی انتظار ضرر و ظن به وقوع اون ضرر رو باید معنا کنیم. این معنایی بود که کتاب مفردات جناب راقب معنا کرده بود. پس تکرار میکنم، خوف در لغت در مقابل امن، یعنی انتظار ضرر و ظن به وقوع اون هست. پس نتیجه این میشه که میفرماید و اما من خوف مقام ربه، اون کسی که از مقام هیبت و عظمت مولای خودش میترسد و خوف دارد و هر آن نگران هست که مبادا شرط ادب بندگی رو حفظ نکنه و طغیان بکنه، چنین شخصی دائما نفس خودش رو از زشتی ها پرهیز میده و کنترل میکنه. لذا میفرماید و نه نفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى.
فاذا جاءت الطامة الكبرى،
هنگامی که آن حادثه بزرگ رخ دهد،
يوم يتذكر الإنسان ما سعى،
در آن روز انسان به یاد کوشش‌هایش می‌افتد.
و برزت الجحیم لمن یرا،
و جهنم برای هر بیننده‌ای آشکار می‌شود. اما آن کسی که طغیان کرده
و آثر الحیات الدنیا،
و زندگی دنیا را مقدم داشته است،
فإن الجحیم هی المأوى،
مسلما دوزخ جایگاه اوست.
و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى،
و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى،
قطعاً بهشت جایگاه اوست.
این یک دودم که دولت دیدار ممکن است، دریاب کام دل که نپیداست کار عمر. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار.